استودیو که دانش تفصیلی میشه.
سلامت شما هم خسته نباشین. سلام، به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از آغاز روند بررسی شکایت ها خبر میدهد. شورای علمای بی‌طرف افغانستان میگوید برای دادخواهی به شورای کویته پاکستان و به سوی قطر راهی خواهند شد. برای شرح این مطالب و موضوعات مهم خبری دیگر در این نیم ساعت پیش رو، من احمد حنایش مجری برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان بگونی کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
گزارش ها از تلفات طالبان و نیروهای دولتی در تخار، قندوز، پکتیا و پکتیکا خبر می دهند. در اثر اصابت یک راکت بر مراسم رسم گذشت نظامی در جنوب یمن، حداقل 5 نفر کشته شد و تبادله زندانیان میان حکومت اوکراین و جدایی طالبان در شرق این کشور آغاز شده است. مشروع اخبار. به دنبال حمله دیشب طالبان به نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار، وزارت دفاع افغانستان میگوید مرکز سوق و اداره طالبان در ولسوالی دشت قلعه بعد از ظهر امروز هدف نیروهای هوایی قرار گرفت. اعلامیه وزارت دفاع می افزاید که در این حمله 17 نفر از جنگجویان گروه قاری حسن کشته و 5 تن دیگر آنها زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که یک رنجر، 6 موتورسایکل و 2 قرارگاه طالبان تخریب شده است. مسئولان محلی تخار امروز گفتند که در حمله شب گذشته طالبان به نیروهای دولتی در ولسوالی خواجه بهاءالدین 17 سرباز نیروهای خیزش مردمی قماندان ملک تاتار کشته و 5 نفر دیگر آنها زخمی شدند. نظامیان افغان از کشته شدن یک قماندان مهم طالبان و 13 جنگجوی طالبان در ولایت قندوز خبر می دهند. قول اردوی 217 پامیر در شمال شرق افغانستان ادعا می کند که قماندان مولا رحمالدین مشهور به خاکسار و 13 تن از جنگجویان طالبان در عملیات هوایی جداگانه امروز در ولسوالی خان‌آباد و حومه شهر قندوز کشته شدند. اعلامیه می گوید که با این ضربات هوایی چندین موضع و سرپناه طالبان و یک موتر آنها از بین برده شده است. جزئیات بیشتر داده نشده و طالبان هنوز در مورد کدام تبصره نکردند. مقامات محلی پکتیا میگویند در حمله هوایی قبل از ظهر امروز نیروهای مشترک در زرمت پکتیا 5 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا بر رادیو آزادی گفت در حمله هوایی نیروهای مشترک در منطقه بابکر ولسوالی زرمت پکتیا 5 تن از طالبان مسلح کشته شدند و اسلحه و 3 اراده موتورسایکل آنها نیز از بین رفته است. مقامات ولایت همجوار پکتیکا نیز امروز به رادیو آزادی گفتند که در حمله عصر دیروز نیروهای افغان در ولسوالی خوشامند 3 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. طالبان هنوز در این موارد چیزی نگفتند. جدایی طالبان در یمن میگویند در اثر اصابت یک راکت به مراسم رسم گذشت نظامی در ازاله، شهرک زیر تصرف جدایی طالبان در جنوب یمن، حداقل 5 نفر کشته شدند. ماجد اشرعیب سخنگوی گروه جدایی طالبان به نام نیروهای مقاومت با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفت انفجار هنگام پایان رسم گذشت که برای افراد جدید و شمول در یک میدان فوتبال گرفته شده بود رخ داد. او شورشان حوثی را مسئول این حمله دانست، ولی حوثی ها در مورد کدام تبصره نکردند. جدایی طالبان در جنوب یمن همپیمان ائتلاف رهبری ریاض هستند. این ائتلاف از 4 سال به این سو در برابر شورشان حوثی می جنگد. در این جنگ ده ها هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بی خانمان شدند. یک محکمه عربستان سعودی یک مرد یمنی را به جرم حمله ماه گذشته به یک نمایش تئاتر در ریاض به اعدام محکوم کرد. تلویزیون دولتی الخبریه امروز گزارش داد که یک مرد دیگر به ارتباط این قضیه به 12 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. پلیس عربستان این مهاجم را یک مرد 33 ساله یمنی معرفی کرده گفته بود که دو مرد و یک زن در این حمله سطحی زخمی شدند. محکمه امروز در تفصیلات فیصله خود گفت که این حمله به دستور یک قماندان شبکه القاعده در یمن صورت گرفته است. در چند ماه اخیر سعودی های بسیاری برای دیدن محافل تفریحی ضمن فستیوال ریاض رو آوردند. این فستیوال ضمن تلاش های گشایش جامعه محافظه‌کار عربستان سعودی و متنوع ساختن اقتصاد کشور که به صادرات نفت متکی است صورت می‌گیرد. و تبادله می‌بخشین و دفتر ریاست جمهوری اوکراین امروز گفت که مقامات این کشور و جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین تبادله زندانیان را آغاز کردند. صفحه توییتر رسمی رئیس جمهور زلنسکی با نشر عکس‌های موترهای سرویس، امبولانس‌ها و نیروهای مسلح گفت که این تبادله در نقطه تلاشی مایورسک آغاز شده است. قبل از این رسانه‌های روسی از قبل داریا موروزووا یک مقام جدایی طلبان گزارش داد که تبادله آغاز شده است. آژانس خبررسانی اونیان از قبل جدایی طلبان در دونیتس گفته است که حکومت اوکراین 87 زندانی را با 55 زندانی جدایی طلبان تبادله می کند. این دومین تبادله بزرگ در 4 ماه گذشته میان حکومت اوکراین و جدایی طلبان در شرق این کشور می باشد. پایان اخبار.
بار دیگه سلام عرض می کنیم و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما رو همچنان در برنامه های ما همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یا مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که روند بررسی شکایت ها امروز در همه ولایت های افغانستان آغاز شد.
نن رسما په ټول افغانستان کې د شکایتونو د بررسی لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسی تر څو د تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي او فیصلې ته آماده کړي.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی سال 2019 را یک سال خونین به جامعه رسانه‌ای افغانستان می‌خواند و میگوید این سال در این سال 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به قتل رسیده است.
با توجه به اینکه سال از 2019 باز هم سال خونین بر رسانه‌ها بود و رقم خورد، اما از طرف دیگه ما شاهد کاهش بیشتر از 40% خشونت علیه رسانه‌ها است.
کاروان صلح علمای بی‌طرف افغانستان میگوید که به زودی شماری از عالمان دین برای دادخواهی برای صلح و آتش بس با شوراهای کویته و پشاور و قطر خواهند رفت.
ان قریب که یک جمع غفیر از علمای بی‌طرف افغانستان حرکت به طرف شورای پشاور، شورای کویته، قطر، ما ان شاء الله و رحمان به جمع میریم.
پس از 3 ماه توقف سفارت پاکستان در کابل بار دیگر روند دادن ویزه به شهروندان افغان را آغاز کرده است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که روند بررسی شکایات ها امروز در همه ولایت های افغانستان آغاز شد. این کمیسیون میگوید بیشتر این شکایات ها مربوط به ولایت ننگرهار بوده و کمتر آن مربوط به ولایت سرپل است. نسیم شفق در این باره جزئیات را دارد.
بررسی شکایت هایی که پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی تیم های انتخاباتی ثبت شده اند در 34 ولایت افغانستان آغاز شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که دفاتر ولایتی این کمیسیون تمام شکایات ثبت شده را در 3 روز بررسی خواهند کرد و پس از تصنیف بندی یا تفکیک شکایت های معتبر و غیر معتبر آن را برای تحلیل و فیصله آماده می سازند. سید قطب‌الدین رویدار یک عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی روز یک شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
نن رسما په ټول افغانستان کې نو د شکایتونو د بررسی لړۍ پیل ده.
او میگوید روند بررسی شکایت ها امروز رسما در تمام افغانستان آغاز شد. این روند 3 روز را در بر خواهد گرفت تا تمام شکایت ها تصنیف بندی، تحلیل و ارزیابی شوند و برای فیصله آماده گردند.
او فیصله ته آماده کی؟
بیشترین شکایت ها به ترتیب مربوط ننگرهار، کابل و کندهار بوده، اما کمترین شکایت ها مربوط ولایت های سرپل و پنجشیر می باشد. کمیسیون شکایت انتخاباتی پیش از این گفته که 16500 شکایت از سوی دسته های انتخاباتی ثبت شدند و بررسی این شکایت ها در 15 روز تعیین شده که اکنون 3 روز آن سپری شده است ممکن نخواهد بود. برخی از نهادهای ناظر انتخابات نیز با اشاره به ارقام بلند شکایت ها میگویند فکر نمی کنند که کمیسیون شکایات انتخاباتی بتواند در زمان معین این شکایت ها را بررسی کند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، تاکید می کند که بررسی برخی شکایت ها به فرصت بیشتر نیاز دارد.
وقت کم ده او مسائل پریواده پر جنجالی
و او میگوید فرصت اندک است و مسائل تا حد جنجالی بوده که بررسی آن به وقت بیشتر نیاز دارد. همچنان این شکایت ها به بحث با کمیسیون مستقل انتخابات و تیم هایی که شکایت ثبت کرده اند نیز نیاز دارد تا آنها نیز دلایلشان را مطرح کنند. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بیشترین شکایت را ثبت کرده که تعداد آن به 8000 می رسد. تیم صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار 4000 شکایت ثبت کرده و دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی نزدیک به 3800 شکایت را در کمیسیون شکایت انتخاباتی به ثبت رسانیده است.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی در سال 2019 را یک سال خونین به جامعه رسانه‌ای خوانده و میگوید در این سال 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به قتل رسیدند. جاوید حسنزاده از کابل.
یافته‌های دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد نی در مورد خشونت در برابر خبرنگاران در سال 2019 میلادی نشان می‌دهند که در جریان این سال 115 مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ثبت شدند. این خشونت ها شامل 10 مورد قتل، 21 مورد جراحت، 10 مورد لاتوکوب، 51 مورد تهدید و توهین، 10 مورد بازداشت های موقت، 8 مورد اختطاف، 3 مورد حمله بر رسانه ها می باشد. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی این نهاد، بروز یک شنبه هنگام نشر گزارش سالانه در مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای گفت در جریان سال 2019 به تعداد 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند.
با توجه به اینکه سال از 2019 باز هم سال خونین رسانه ها بود و رقم خورد، اما از طرف دیگه ما شاهد کاهش بیشتر از 40% خشونت علیه رسانه ها است. 115 مورد خشونت علیه رسانه ها در سال 2019 میلادی متاسفانه به ثبت رسیده که شامل 10 مورد قتل است که نسبت به سال گذشته هرچند 50% کاهش را نشان میده.
در این گزارش عامل کاهش خشونت ها در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در این سال کاهش پوشش دادن مستقیم حملات حراس افغانانه، نرفتن خبرنگاران به مناطق جنگی، رعایت مسائل ایمنی و کاهش عمله های حراس افغانانه گفته شده است. آقای خلوتگر همچنان گفت که از 10 مورد قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، عاملان 5 مورد آن بازداشت و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گرفتند.
در ارتباط با مسائل مرتبط به فعالیت‌های خبرنگاری به قندوز می‌رویم. شماری از خبرنگاران و فعالان نهادهای مدنی در ولایت قندوز می‌گویند با آنکه از توشیح و تصویب قانون حق دسترسی اطلاعات مدت زیادی می‌گذرد، اما تا اکنون این قانون به درستی در برخی از اداره‌های دولتی تطبیق نمی‌شود. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز اجمل آریان از آنجا گزارش دارد.
شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی در قندوز میگویند با وجودی که چند سال از تصویب و توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات میگذرد، اما هنوز این قانون در اداره های دولتی این ولایت نهادینه نشده است. نثار احمد جلالی، یک تن از خبرنگاران در قندوز، در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستم که هرچه زودتر در زمینه اقدامات جدی صورت بگیره، سیمینار یا یک ورکشاپ همگانی در سطح ادارات برگزار شوه و بر تمام مسئولین ادارات گوشزد شوه که این قانون را رعایت بکنن و آنچه که حق دسترسی به اطلاعات است، این را در اختیار خبرنگارها، در اختیار رسانه‌ها و در اختیار جامعه مدنی و شهروندان بگذارن.
به گفته آنان که بر اساس این قانون تمام اداره‌های دولتی و غیر دولتی مکلف به ارائه اطلاعات به خبرنگاران و شهروندان میباشند و تمام شهروندان کشور خصوصا خبرنگاران باید آزادانه به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. محمد زایر مسلی، یک تنی از فعالان مدنی ولایت یاد شده، گفت:
اگر مطابق از این قانون اطلاعات به دسترس فعالین مدنی و خبرنگارا قرار نگیره، مردم هم از اخبار و از وقایع روز بی خبر باقی میمونه. از این خاطر از تمام ادارات دولتی خواهش میکنیم مطابق قانون قانون ایره به دست بسته وقت به دست مردم قرار بدن.
از سوی هم شهباز صابری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در حوزه شمال شرق کشور میگوید بانک عبد سال گذشته فصل رویش و خیزش رسانه های همگانی و مشق آزادی بیان بوده، اما گردش اطلاعات میان دولت و شهروندان چندان هم آزاد و روان نبوده است.
تقاضای ما از دولت افغانستان این است که به تمامی ادارات دولتی طی مکاتب متعدد دستور بتند که نه تنها خبرنگاران، شهروندان را اجازه بدهند یاد بروند و از معلومات و چیزهایی که دلشان میخواهد اونا معلومات خود کسب بکنند و به دست بیارند.
با این حال مسئولان محلی کندز میگن که قانون حق دسترسی به اطلاعات را به تمام اداره های دولتی این ولایت توزیع کردند، اما تلاش دارند تا این قانون در همه اداره های دولتی تطبیق شود. اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندز در زمینه گفت
د کندز ولایت محلی اداره مشرتبه تل په اداري ناستو کې د بیلابیل اداره
رهبری ولایت کندز در جلسات متعددی به تمام مسئولان اداره های دولتی دستور داده است که به اسره وقت اطلاعات را در اختیار خبرنگاران قرار بدهند و اداره محلی کندز در موارد مختلف با خبرنگاران همکار است. هرچند رسانه ها و آزادی بیان در کشور یکی از دستاوردهای کلیدی دولت افغانستان شمرده می شود، اما خبرنگارانی که در ولایت های کندز تخار کار میکنند میگن که در سالان پسین عدم دسترسی به اطلاعات، ارائه ارقام متضاد و نبود مسئولیت شغلی و جانی از عمدهترین چالش های شمرده می شوند که فراروی خبرنگاران قرار دارند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
کاروان صلح علمای به طرف افغانستان میگوید که بازودی شماری از عالمان دین برای دادخواهی به خاطر صلح آتش بس و شوراهای کویتا، پشاور و قطر خواهند رفت. از این کاروان امروز در نشستی در شهر کابل گفتند که صلح بهترین گزینه برای پایان جنگ در این کشور است و برای تامین آن از هیچ تلاش دریغ نخواهند ورزید. کاروان صلح علمای به طرف از احزاب سیاسی، چهره‌های مطرح و همه اقشار جامعه نیز خواست که برای رسیدن صلح افغانستان باید تلاش کنند. نسیم شفق درباره جزئیات را دارد.
کاروان صلح علمای بی‌طرف افغانستان به تازگی آستین برزده است تا برای تامین صلح و آتش بس در افغانستان دادخواهی کند. اعضای این کاروان در نشست به روز یک شنبه در مسجد نبوی شهر کابل گفتند که هیئت از سوی آنان به روز سه شنبه به کندهار می رود و سپس به کویته خواهد رفت تا با طالبان دیدار کند. مفتی محمد بلال سفیر یک عضو این کاروان می گوید
ان قریب که بسیار یک جمع غفیر از علمای بی طرف افغانستان حرکت به طرف شورای پشاور، شورای کویتا، قطر، ما انشاءالله و رحمان به او جمعیم. همسنفیه ما بوده، دوستای ما بوده، استازای ما بوده، شاگردای ما بوده، رفقای ما بوده، ما به امرایشان به دلیل و به استدلال گپ میزنیم. این حرکت را که شروع کردیم ماندنی نیستیم.
کاروان صلح علمای بی‌طرف افغانستان قطعنامه پنج ماده ای را نیز به نشر رسانید که در آن بر آتش بس فوری تاکید شده است. همچنان در این قطعنامه آمده که پروسه صلح باید به پروژه تبدیل نشود، تامین صلح باید با ارزش‌های اسلامی و فرهنگ ملی برابر باشد، علما و مردم افغانستان از هر پیشرفت در راستای صلح آگاه باشند و همه اقشار جامعه برای تامین صلح دائمی در این کشور تلاش کند. این در حالی است که برخی از رسانه‌ها بر اساس منابعی که از آن نام گرفته نشده گزارش دادند که برخی از چهره‌های مهم طالبان طرفدار آتش بس موقت در افغانستان هستند، اما منابع رسمی طالبان گفتند که تا حالا در این باره کدام تصمیم گرفته نشده است. در همین حال مولوی عبدالقادر قانت رئیس شورای علمای کابل در این نشست گفت که وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی افغانستان وخیم است و باید هرچه زودتر در این کشور صلح تأمین شود.
ما همین لحظه صلح میخواهیم. خواهیم ما به طرف های درگیر جنگ هم به خارجی ها و هم به حکومت افغانستان و هم به گروه طالب ها امیست که هرچه عاجلتر آتش بس نه بلکه صلح بکنند. هرچه عاجلتر در پای مذاکره صلح بینشینند. جوانای ما جانای شیرین خود از دست میده. بیکاری است، فقر است، فاقگی است.
حرکت مردمی صلح‌خواهی هلمند نیز از حدود دو سال به این سو صدای صلح‌خواهی را بلند کرده و سفرهای را با پذیرفتن مشکلات زیاد به ولایت‌های گوناگون افغانستان انجام داده است. مردم ابراز امیدواری می‌کنند که با صدای صلح‌خواهی این کاروان‌ها و مردم افغانستان لبیک گفته شود و هرچه زودتر آتش بس و صلح دائمی در این کشور تأمین گردد.
پس از سه ماه توقف سفارت پاکستان در کابل بار دیگر روند دادن ویزا به شهروندان افغان آغاز کرده است. امروز که نخستین روز آغاز این روند است، هزاران تن از شهروندان افغان به شمول مردان و زنان کهنسال جلوی درب سفارت پاکستان در کابل صف کشیدند تا ویزه آن کشور را به دست بیاورند. بیشتر افرادی که اینجا در آنجا آمده اند بیماران هستند که به درمان عاجل نیاز دارند. نظیفه محبوبی درباره گزارش دارد.
اندل تر عقلی ما تور زیره می دهی نشد از زمان نوبت می را ترازی
صدای هزاران تن که پاسپورت هایشان را در دست دارند و برای به دست آوردن ویزای پاکستان جلو درب سفارت آن کشور در کابل صف کشیدند. این شهروندان به رادیو آزادی میگویند پس از آن که شنیدند پاکستان روند دادن ویزه را برای شهروندان افغان آغاز کرده است، از 12 بجه شب گذشته تا اکنون پشت دروازه سفارت این کشور در کابل انتظار کشیدند تا نوبتشان فرا رسد. در میان این افراد بیماران هم دیده میشوند که به گفته خودشان به درمان عاجل نیاز دارند. مرد کهنسال به نام رحیم به رادیو آزادی گفت:
مریض هستم، به پاکستان می روم. ساعت 2 بامداد اینجا آمدم، نوبتم نرسیده است. 2 ماه پیش 3 بار رفته بودم، قلبم را عملیات کردم. در توزیع ویزا نه لحاظ سرسفید را دارند و نه از مریض را.
محافظان افغان این سفارت که در نزدیکی کلکین‌های بخش ویزای سفارت نشستند میگویند پس از آغاز روند دادن ویزه صدها تن به این سفارت مراجعه کردند. محبلا مردی که با خانم بیمارش روی چهارپایی خوابیده است به رادیو آزادی گفت:
بیماران ما در چپرکت ها بیماران را ما در چپرکت ها آورده ایم. هوا بسیار سرد است. ساعت 3 شب آمده ایم. اسناد 3 شب خانه را با خود دارم که باید این بیماران را به پاکستان ببرم. تقاضای ما این است که کارمندان سفارت کارشان را در زمان معین آغاز کنند. این بسیار خوب خواهد شد.
در اوایل ماه نوامبر سال روان میلادی سفارت پاکستان در کابل صدور ویزه به افغان ها را متوقف ساخت، اما آن را در 9 دسامبر دوباره سر گرفت. این که سفارت پاکستان در کابل چرا حدود یک ماه روند دادن ویزه به افغان‌ها را متوقف ساخت، سفارت پاکستان در این مورد چیزی نمی‌گوید. کنسولگری افغانستان نیز در پشاور ویزه آمدن از پاکستان به افغانستان را متوقف ساخته بود. اکنون گفته شده است که پس از گفتگوها در سطح دیپلماتیک دو کشور روند دادن ویزه برای شهروندان افغان را آغاز کردند. شمار از افراد به رادیو آزادی می‌گویند که پلیس در برابر سفارت پاکستان از درخواست کنندگان ویزه پول تقاضا می‌کنند، اما شفیق الله مسئول نگهبانان این سفارت این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید:
تعداد مراجعین ما خیلی بیش از حد است. دیگه ما کوشش می‌کنیم کسی که مستحق است برای زود چند بیشتر مهیا شود. زحمتانان عزیز خود من می‌خواهش دارم که صبر و حوصله خود داشته باشند. ان شاء الله به تمامشون نوبت می‌رسد.
رادیو آزادی تلاش کرد دیدگاه مسئولان سفارت پاکستان در کابل را نیز داشته باشد، اما مسئولان این سفارت به گفتگو در این باره حاضر نشدند. این سفارت گفته است که همه روزه برای 1500 تن از شهروندان افغان ویزا خواهد داد. تلاش کردیم در این باره دیدگاه وزارت امور خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما آنان از گفتگو در این باره با ما خودداری کردند.
عملیات طوفان هریرود در ولایت هرات به هدف سرکوب طالبان و پاکسازی شورای هراتغور آغاز شده است. محمد شعیب پیلوت معاون لویدرستیز وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان به حالت تهاجمی در آمدند تا طالبان را سرکوب کنند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر در این باره از آنجا.
عملیات تحت نام طوفان هریرود در شهر ولسفالیای ناامن و مسیر شورای هراتغور را اندازی شده است. محمد شعیب پیلوت معاون لویدرستیز وزارت دفاع ملی بر سرکوب طالبان مسلح تاکید می کند
که حالت دفاعی را ما میگذاریم و با موازی دشمن حمله آور میشیم، که شما شاهدش بودین که ما دشمنای مردم افغانستان در گوش افغانستان که بود نابود ساختیم. عملیات را که پلان کردین انشاءالله که دستاوردهای خوب نصیبتان خواهد شد.
مقام ها در قل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگویند که این عملیات به هدف پاکسازی مسیر شارها، اکمالات نیروهای دولتی و افزایش جغرافیای امن را اندازی شده است. فضل محمد جنبش فرمانده قل اردوی 207 ظفر در این مورد میگوید:
زمرد عملیات نم طوفان هریرود او هدف ما دمخه وایا چې اکمالات لار خلاصول طبيعي قوتا و غیره و غیره چیزای دیگه است که ما نمیتونیم بگویم، ولی امو اهدافی که هدایت مقام وزارت به ما داده شده و به دست میاریم به هر قیمتی.
راه اندازی عملیات طوفان هریرود همزمان با پیگیری تلاش های صلح صورت گرفته است. عبدالقیوم رحیمی والی هرات از گروه طالبان میخواهد که دست از جنگ بردارند و بر روند صلح یک جا شوند.
اولویت صلح است. ما می جنگیم به خاطر صلح می جنگیم، سرزمین خود دفاع می کنیم، لیکن وقتی که حکومت مرکزی به ما دستور زیر بتن که آتش بش شده، ما در مجایی که هستیم آتش بش میکنیم.
بر بنیاد گفته‌های مقامات محلی در هرات، در سال جاری تحرکات طالبان در ولسوالی‌های شرقی و شمالی هرات افزایش یافته بود و به نیروهای امنیتی افغان نیز آسیب‌هایی رسیده بود. مقامات محلی هرات اطمینان می‌دهند که با پایان عملیات طوفان هریرود، بخش‌های وسیع از این ولایت از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رویدادهای انفجاری در سال جاری در غور جان 42 تن را گرفته و 69 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی در ولایت غور میگویند که تمامی این انفجارها برخواسته از ماین های جاسازی شده از سوی طالبان بودند. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور از آنجا در این باره.
طالبان بیغمار بکنن، خانه ما خراب کردن، خانه تمام ما.
به روستایی آمده ایم که پس از 2 سال نیروهای امنیتی آن را از وجود طالبان پاکسازی کردند. باشندگان بیجا شده آن پس از 2 سال به خانه هایشان برمیگردند.
فرار شدیم، برفتیم، زندگی لکدیم، بچرگی لکدیم، ای همه دزار شدیم.
اما اکنون این باشندگان میگویند که تمام مناطق و راه های مواصلاتی این منطقه را طالبان مانگذاری کردند و آنان هرچند گاهی گواهی جان دادن فرزندانشان هستند. سیما عمه 2 کودک خردسال که به تازگی برادرزاده هایش با ماین برخورد کردند و شدیداً زخم برداشتند، خواهان پاکسازی این روستا از وجود ماین های فرشده طالبان است.
شورا میخریم ماینه، پسام میریم ماینه، پیشام ماین میریم سر تفلکات بازار. رفتم درای بازار درای کور غریبگی برفتم سر تفلکات ماین بله. ما مردم اینا وری از خدا و از حکومت میخریم که بیان دوریای مر چیک کنن این ماینا رو بکشن. ما مردم غریب نمیتونیم از خورامو پوشیده نمیتونیم.
از سوی هم مسئولان محلی غربت تازگی در این سایه تصفیه شده ولسوالی تازه ایجاد شده ای مرغاب را در آن افتتاح نمودند. محمد سخی صبوریار ولسوالی مرغاب میگوید مکنون طالبان بیشتر از 300 حلقه ماین را در گوشه و کنار این منطقه جاسازی کردند که امروز اطفال و مردم بیگناه آماج قرار بگیرد.
طالبان بالای 300 یا تا 370 ماین در مناطق گوناگون سمک کشت کردند. این منطقه ضرورت به یک تصفیه بسیار مسلکی دارد و مردم از موجودیت ماین ها در کنار خانه هاش و حتی بسیار رنج میبرند و در تشویش هستند.
با این همه عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور میگوید که از آغاز سال تا اکنون در 48 رویداد انفجاری در این ولایت 42 تن کشته و 69 تن دیگر زخم برداشتند. او میگوید که در یک هفته پسین تنها در روستای سمک 3 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی گردیده است. خطیبی میافزاید که نیروهای امنیتی در تلاش پاکسازی مناطق تازه تصفیه شده طالبان از وجود ماین‌های فرشده آنان هستند.
انتقاد اعضای شورای ولایتی بدخشان از خرابی شارای تخار بدخشان. بخشای زیادی از شارای تخار بدخشان به علت های گوناگون تخریب شده است که واکنش مردم را برانگیخته است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان نعمت الله احمدی از آنجا در این باره گزارش دارد.
شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان با انتقاد از تخریب به پیشینه شهرهای تخار بدخشان میگویند هر کیلومتر این سرک میلیون ها افغانی ساخته شده است، اما در این اواخر به دلیل سیلاب ها، برف کوچ ها و بلند بودن تناج موتورهای باروری در چندین استقامت این سرک تخریب شده است. بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی میگوید بسیاری از رویدادهای ترافیکی ناشی از خراب این شهر است.
ساختن سرک در بدخشان یک رویا بود برای مردم بدخشان، یک دارایی عامه است، زیاد مشکلات مردم حل کرده و این سرک از جمله حیاتی ترین و بنیادی ترین عنصر برای زندگی مردم بدخشان است. تخریب 1 متری سرک غیر قابل تحمل است برای مردم بدخشان. جلوگیری از تخریب سرک توسط موتورهای بلند تناژ و جابجا کردن ترازویی که در او هم استاندارد رعایت شده باشد.
از سوی هم عبدالرؤوف عبیدی رئیس فواید عامه بدخشان میگوید بدخشان یک ولایت وارداتی است و از همین رو تمامی موتورهای باربری با تناژ بلند از سوی تخار میآید. به گفته وی نیاز است که حکومت مرکزی یک ترازو برای بررسی موتورهای باربری در تخار ایجاد کند.
ولایت بدخشان یک ولایت صادراتی نیست، یک ولایت وارداتی هست. هر تک تناژ بلند سرکای بدخشان متاثر شده اثر بار است که از مسیر شارای تخار به بدخشان دو خط آسیب دیده و مشکلات هایی که ناشی از تناژ بلند و سایر مشکلات هایی که هست این مفهوم می شود.
از سوی هم محمد ابراهیم خستکی مدیر اداره مواد نفتی در بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که اداره آنان یک ترازوی 120 تن برای طول موترهای مواد نفتی در بدخشان در اختیار دارند و هرگاه حکومت محلی خواسته باشند آنان حاضر هستند که موترهای با تناژ بلند را ترازو کنند.
با ما کدام هدایتی نیست که شما موترهای بیرونی را طول بکنین یا در بدلش کرایه‌اش بگیرین و به دولت بدین، منتها برای ضرورت مواد نفتی جور شده. در صورتی که به ما ریاست عمومی هدایت بده، ما آماده هستیم که موترهای تجاری را طول بکنیم، مشکلی نداره.
یعنی شما توان ازیرا دارین ماشینتون؟
بله بله، توان 120 تن، توان ازیرا فوق العاده داره.
شاهراه بدخشان تخار به طول 180 کیلومتر نزدیک به 10 سال پیش در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به گونه استاندارد ساخته شده است.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی وی رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و از جناب همکار تکنیکی ما عبدالعبید از شما سپاسگزاری میکنیم تا حالا ما را همراهی کردید. تا فردا بدرود، شب بر شما خوش.